برنامه امروز ما رو به حقیقت بسیار مهمی واقف میکنه.
در دهه 60 میلادی، گروه موسیقی راک اهل انگلستان به رهبری لید زپلین آهنگی اجرا کرد که راستش کلمات شعر اون منعکس کننده آرزوی قلبی و تمایل درونی هر انسانی. این شعر اینطور شروع می شد که حتی اگر روزی رسد که خورشید از تابیدن باز ایستد، من هنوز به تو عشق خواهم ورزید و حتی اگر همه کوه ها فرو ریزند و به دریاها بیفتند، اما من و تو و عشقمان باقی خواهیم ماند. بله، کلماتی که نشون میدن که چقدر انسان در جستجوی چیزی مطمئن، قابل اتکا و غیر قابل جنبشه. چیزی که بشه بر اون حساب کرد، چیزی که بشه بر اون اعتماد کرد. و واقعیت اینه که انسان‌ها معمولاً سعی می‌کنن که این منبع قابل اتکا و امن رو در روابط خودشون با دیگران، در شغل و حرفه‌شون و یا در درآمد و پول و یا یک دوست نزدیک بیابن. دریغ از اینکه همه این نقاط اتکا مثل شنی هستند که با یک موج فرو می‌پاشن و اگر ما تا به حال بر اونها امید بستیم و بر اونها بنا کردیم، این رو بدونیم که هر آن میتونن از بین برن و واژگون بشن و فرو بپاشن، در حالی که این تنها خدای حقیقیه که هرگز دچار جنبش و تزلزل نمیشه و اگر محکمترین کوههای زندگی ما فرو بریزن و در دریاها بیافتن و یا به قول این آواز حتی اگر خورشید از تابیدن بیسته، بله او یعنی خداونده که باقی و تبدیل ناپذیره. او همیشه و بدون تغییر همونجاست.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. به نظر شما چه چیزی میتونه به طور واقعی شما رو درونن راضی کنه؟ آیا واقعاً میتوان بر این یک چیز حساب باز کرد و تکیه نمود؟ در طول این سری برنامه‌های جدید تحت عنوان دژ بلند ما خواهیم دید که آیا چیزهایی که ما به دنبال اونها هستیم حقیقتاً میتونن رضایتی درونی به ما بدن؟ از شما دعوت میکنیم که با ما همراه بشید تا با هم با نگاهی به مزمور 46 ببینیم که کلام خدا چه پاسخی برای این پرسش به ما ارائه میده.
بله، در مزمور 46 تا به حال خوندیم خدا پناه و قوت ماست و یاوری که در تنگی ها فوراً یافت میشود. پس نخواهیم ترسید اگر چه زمین متحرک شود و کوها به قعر دریا فرو افتند، اگر چه آبهایش بخروشند و به جوشش درآیند و کوها از تلاطم آن به لرزه افتند. تا حالا در چند برنامه پیش ما در این مزمور دیدیم که صحبت از آبهای بسیار متلاطم و سیل‌آسا میشه. آبهای پرجوش و خروشی که همه چیزهای محکم و با ثبات اطراف خودشون رو هم به لرزه انداختن و برابر این همه اون چیزهایی که زمانی خودشون نشانه ثبات و امنیت بودن، حالا به جنبش در اومدن. در واقع در ادبیات کوه همیشه نشانه استحکام و ثبات و عدم جنبشه و از اونجایی که تکان نمیخوره بنابراین سمبولی از امنیته. درسته؟ من و شما هرگز نمیشنویم یا نمیبینیم که کوهی از جاش تکون بخوره و حرکت بکنه. اما تصویری که این مزمور به ما میده چیزی کاملا برعکس. این آبهای متلاطم مثل یک سونامی کوههای اطرافشون رو به حرکت در آوردن، به حدی که این کوهها دارن در دریا می افتن. بله، این آبها پیامدی بسیار وحشتناک از خودشون به جا گذاشتن و بنابراین این مزمور صحنه ای از یک تحول بسیار پر آشوب و آشفته رو به ما ارائه میده. حالا وقتی به آیه 4 می رسیم، یک هو با یک صحنه متفاوت بر می خوریم. در اینجا هم دوباره صحبت از آب میشه، اما این بار این آبی که از اون صحبت به میان میاد برعکس اون آبهای متلاطم و وحشی که در آیات قبل دربارشون خوندیم، نهری روان و آرومه که آثاری که از خودش به جا میذاره زمین تا آسمون متفاوته از آثار مخربی که اون آبهای متلاطم و آشفته از خودشون به جا میگذاشتن. توجه کنید در آیه 4 میخونیم نهریست که جویبارهایش شهر خدا را فرحناک می سازد، مسکن قدوس آن متعال را. بیایید دقایقی رو با هم برای این آیه تأمل کنیم. بله، در آیات 2 و 3 ما با آبهایی روبرو شدیم که آبهایی خطرناک و سهمگین بودند. آبهایی که همه چیز رو بر سر راه خودشون می شستند و می رفتند و به نابودی می کشیدند، حتی کوها رو. اما برعکس در آیه 4 ما با نوع دیگه ای آب بر می خوریم و اون نهر آبیه که نه تنها اثری مخرب از خودش به جا نمی گذاره، بلکه برعکس هر چیزی که بر سر راه جویبارهای اون قرار داره احیا میشه، زنده میشه و در اون آثار تر و تازگی و ترابت به چشم میخوره. نهری که باعث حاصل خیزی و باراوری میشه، نهری که زندگی و نشاط و شادی و فرحناکی از خودش تولید میکنه. وقتی که ما به آیات 2 و 3 نگاه میکنیم، در اونجا به طور واضح با ترس و واهمه ای روبرو میشیم که این آبهای سونامیوار در مردم ایجاد کردن. در حالی که در آیه 4 ما ببینیم که این نهر برعکس در مردم ایجاد شادی و فرح کرده. و این چه نهریه؟ بله، نهر خدا، که در واقع سمبولی از حضور خدا، فیض خدا و نیکویی و لطف او، که در قلب ایمانداران خودش شادی و مسرتی شگفت انگیز ایجاد کرده. بله، این آیه میگه نهری است که جویبارهایش شهر خدا را فرحناک می‌سازد. در واقع قوم خدا و ایمانداران او در اینجا به شهری تشبیه شدند که شهر خدا نامیده شده. شهری که توسط دشمنان خدا محاصره شده. دشمنان خطرناک و نیروهای شریری که مثل آبهای پر از غرش و سونامیوار این شهر را مورد تهدیدات ترسناک خودشون قرار دادن و در صدد هستند تا این شهر رو درسته ببلند و به نابودی و فنا بکشن. اما در واقعیت، شهروندان این شهر یعنی شهر خدا که در عهد عتیق اشاره به اورشلیم، با وجود این تهدیدات در آرامش به سر میبرند. ولی در این به این سوالی که پیش میاد اینه که با همه این تلاطمات بسیار وحشتناک و حقیقتاً تهدید کننده اطراف، ساکنین این شهر چطور میتونن اینقدر آروم باشن؟ و جواب اینه که چون که خدا پناه و دژ بلند اونهاست. اوست که قوت و یاور اونهاست و از اونجایی که اونها اعتماد و توکلشون رو برای حفاظت بر این خدا قرار دادن، لازم نیست که بترسن. اگه به خاطر داشته باشی، در برنامه‌های پیش ما دیدیم که این مردم در واقع توسط نیروهای بسیار قوی و تهدید کننده آشوریان احاطه شده بودن. آشوریانی که هیچ کس توانایی ایستادگی در برابر اونها رو نداشت و بنابراین این مردم کاملا حق داشتن که بترسن و این منطقی بود که وحشت سر و پای اونها رو فرا بگیره و در افسردگی و غم و غصه امید خودشون رو به طور مطلق از دست بدن. در واقع هر عقل سلیمی این رو موجه و منطقی فرض می کرد که در این موقعیت وحشتناک اونها ناامیدی و غم و یأس رو تجربه کنن و نه قطعا شادی و فرحناکی رو. اما ظاهراً نهر حضور خدا و فیض بی پایان او در اونها و در بین اونها روانه و اونها رو شادی و فرح می بخشه. بله، شهر خدا با وجود اینکه با دشمنان محاصره شده و تحت تهدیدات خطرناک اونها قرار داره، تنها به دلیل اینکه منبعی پایان ناپذیر و دائمی در اون روانه، هرگز خشک نمیشه و بهش این قدرت داده شده که تر و تازه و پر از نشاط باقی بمونه. این نهر منشأ تغذیه این مردمه. منشأ و سرچشمه‌ای که هرگز قطع نمیشه و دچار خشکی نمیشه و همواره روانه. بنابراین همه نیاز اونها رو پر میکنه و اونها میتونن از این بابت مطمئن باشن، چون اونها میدونن که به کی ایمان آوردن. اونها میتونن در امنیت کامل به سر ببرن، نه به خاطر اینکه خودشون قدرت دارن که از خودشون مراقبت و محافظت کنن، بلکه تنها به این دلیل که اطمینان و توکلشون رو بر این خدا قرار دادن و به همین دلیله که لزومی برای ترس و واهمه نمی بینن. برابر این عزیزان، اگر ما ایمانداران حقیقی مسیح خداوند هستیم، مطمئن باشیم که اگرچه با تلاطمات و جوش و خروش ها و آشفتگی های اطراف احاطه شده باشیم، اما نهر حضور و فیض عجیب خدا در زندگیمون همواره قادره که شادی و آرامش و صلحی غیر قابل توضیح در ما ایجاد کنه. بله، این تنها فیض او، تدارکات او و اعانت و یاری اوست که در شرایط دشوار زندگی قطره قطره ما رو تغذیه می کنه و ما رو پایدار و استوار نگه می داره و نه فقط ما رو پایدار نگه می‌داره، بلکه به ما شادی و فرحی درونی هم می‌بخشه. شادی و آرامش خاطری که دنیا هرگز نمی‌تونه به ما بده. اما بیاید قبل از اینکه بیشتر به این نهر، یعنی نهر خدا بپردازیم، اول کمی شهر خدا رو که در این آیه به اون اشاره شده هم مورد بررسی قرار بدیم. اگه توجه کنید ما در این آیه می‌خونیم نهری است که جویبارهایش شهر خدا را فرحناک می‌سازد. مسکن قدوس حضرت اعلی را. برابر این شهر خدا جاییه که خدا در اون مسکن گزیده و به همین دلیل مسکن قدوس خوانده میشه. مسکن قدوسی که خدا در اون ساکن شده، در اونجا حکم روایی میکنه و در اونجا مورد پرستش و تکریم قرار داره. بله، مسکن اون خدایی که خدای متعال نام داره، خدایی که بالاترین و والاترین خداست و بالاتر از او خدای دیگه ای وجود نداره. خدایی که بر همه این دنیا حاکمیت مطلق داره. و شهر خدا هم در واقع ایمانداران او هستند که زندگیشون تحت سلطه و سربری این خدای متعال قرار داره. در این حال اگه به یاد داشته باشید، ما قبلا دیدیم که این متن در ارتباط با واقعی در عهد عتیق هم هست که در اون این شهر از لحاظ جغرافیایی در واقع شهر اورشلیم بوده. اما در کل در کلام خدا عبارت شهر خدا اشاره به شهری روحانیه که در واقع ایمانداران حقیقی او هستند. اونایی که فرزندان حقیقی او به شمار میرن و کلام خدا به ما صراحتاً می آموزه که خدا در آنها و در بین آنها ساکنه و برابر این آنها مسکن او هستند. پس بر اساس آموزش عهد جدید این شهر در واقع کلیسای مسیحه. ماهایی که به طور واقعی به مسیح ایمان آوردیم و توسط او نجات یافتیم و به این ترتیب زندگی‌های ما تبدیل به مسکن و معبد او شده، مسکن قدوس خدای متعال. این مسکن من هستم، شما هستید، ما هستیم، کلیسای مسیح، ایمانداران او، بله ما شهر خدا هستیم. و البته ما با اشتیاق در انتظار ملاقات اون شهر آسمانی و ابدی که مسیح برای ما تدارک دیده هم هستیم که در کتاب غلاطیان فصل 4 از اون به عنوان اورشلیم بالا اسم برده شده که مقصد نهایی هر ایمانداری در آسمانه. بله، مسکن و خانه‌ای که خدا برای فرزندان خودش تدارک دیده و در کلام خدا از اون تحت عنوان آسمان جدید و زمین جدید هم یاد شده. مکانی لبریز از شادی و خوشی بیپایان و ابدی. اما حالا بیایید با هم به عبارت نهر خدا که در این آیه اومده هم نگاهی بندازیم. نهری که در شهر خدا جاریه و اون رو شاد و فرحناک میکنه. جالبه که موضوع نهر خدا در سرتاسر کلام خدا از اولین کتاب یعنی کتاب پیدایش گرفته تا آخرین کتاب که مکاشفه باشه مطرحه. که مایلم در چند دقیقه باقی مانده این برنامه به این موضوع بپردازیم و به چندین متن از کلام خدا که در اونها به این نهر اشاره شده نگاهی بندازیم. اولین بار ما با این نهر در کتاب پیدایش در فصل دوم آیه 8 روبرو میشیم. در این بخش از کلام خدا میخونیم یهوه خدا باقی به سمت شرق غرس کرد که این در واقع بهشت خدا بر روی زمین بود. و بعد میگه و آدم را که سرشته بود در آنجا نهاد و درخت حیات در وسط باغ بود که از این درخت حیات در کتاب مکاشفه هم دوباره صحبت شده. و بعد در ادامه این آیه میخونیم رودخانی از عدن بیرون میامد تا باغ را آبیاری کند و از آنجا به 4 شاخه منشعب میشد. برابری در باغ عدن خدا نهری می آفرینه که اگر بقیه آیات رو هم بخونیم میبینیم که جویبارهای اون نهر همه اون منطقه رو آبیاری میکنه. درست مثل مزمور 46 که در اون هم صحبت از یک نهر میشه که جویبارهای اون شهر خدا رو فرحناک میکنه. یک نهر به صورت مفرد و جویبارهای اون به صورت جمع. بنابراین بر اساس این آیات، این یه دونه نهر انگار از حضور خدا و از قلب او بیرون اومده و شاخه شاخه میشه و انشعابات اون به همه بخش‌های شهر خدا یعنی ایماندارانش میرسه. بله، نهری که به همه بخش‌های زندگی من و شما ایماندارانش دسترسی داره و به سوی اون روانه. به جایی که در اون زندگی میکنیم، به خانوادهمون، به کلیسامون، به اجتماعمون و بالاخره به همه زندگیمون. یک نهر اما با انشعاباتش به همه بخش ها روانه. حتی به دشوارترین و خشکترین بخش‌های زندگی ما. در مزمور اول هم ما دوباره درباره این نهر می‌خونیم. این مزمور اول درباره ایمانداری صحبت می‌کنه که رغبت و اشتیاقش در کلام و قانون خداست. در آیه سوم از این مزمور می‌خونیم که درباره این ایماندار میگه او مثل درخت ایست نشانده بر کنار نهر آب که میوه خود را در موسمش می‌دهد و برگش پژمرده نمی‌شود و هر آنچه می‌کند نیک انجام خواهد بود. بله، همونطور که می‌بینید در اینجا صحبت از سرزندگی، شادابی و منبع حیات بخش فیض خداست که به سوی ما روانه. چطور؟ بله، توسط کلام خدا و تفکر و تأمل شبانه روز در اون. اینطوریه که نهر روان خدا در ما جاری میشه. درست همونطور که این آیه میگه که خوشا به حال کسی که رغبتش در شریعت خداوند است و شب و روز در اون تفکر و تأمل میکنه. کلام خدا قادره که بخش‌های خشک و بی‌ثمر زندگی به قلب ما رو تبدیل ببخشه و از یک بیابان خشک اون رو به مکانی تبدیل کنه که پر از برکت و باروری و ثمردهیه. در مزمور 36 آیه 8 و 9 هم می‌خونیم از نهر لذایذ خود به دیشان می‌نوشانی زیرا نزد تو چشمه حیات است. یا در مزمور 65 آیه 9 هم می‌خونیم تو به زمین روی آورده آن را آبیاری می‌کنی و غنای بسیارش می‌بخشی. نهر خدا از آب پر است. در واقع همه این آیات از فراوانی و پوری ذخایر خدا صحبت می‌کنند. از منبع بسنده و کافی حضور او و فیض او که همیشه بیشتر از کفایت در زندگی ما عمل می‌کنند. راستش گاهی ما احساس می‌کنیم که نهر خدا یه منبع کوچولو و باریک و نحیفه که به زور شاید چند تا قطره از اون بچکه. منبعی که گاهی حتی به نظر میرسه که کاملا خوش شده. درسته؟ اما واقعیت درست برعکس اینه. به کلام خدا مراجعه کنید، در اونجا خواهید دید که همه چیز اتفاقا برعکسه و همونطور که قبلا هم خوندیم خدای ما خداییه که از نهر فراوان و غنی لذت‌های واقعی خودش ما رو مینوشونه. بله، نزد او چشمه حیاته. او آری از هر کمبود و فقدانه. نهری که هرگز ذخایر اون تمام نمیشه و هرگز خشک نمیشه. بله، وقتی که دیگه عقل ما قد نمیده و انگار که کفگیر به ته دیک خورده و نمیدونیم که چطور از پس مشکلات برخواهیم اومد و وقتی خودمون رو خالی خالی میبینیم، به خاطر داشته باشیم که در نهر خدا هیچ کمبود و فقدانی جا نداره. نهر او همیشه پر و لبریزه و اگر به او ایمان و اعتقاد داشته باشیم، این نهر در زندگی ما جاری خواهد شد و منبع رفع کامل همه نیازهای ما خواهد بود. اما حالا بیایید در ادامه بررسی این موضوع، یعنی نهر خدا، در کلام خدا ببینیم که در اشعیا 8 درباره این نهر چه نوشته شده. در آیات 5 تا 8 از این بخش از کلام خدا می‌خونیم و خداوند بار دیگر مرا خطاب کرده گفت از آنجا که این قوم آب‌های شیلواخ را که به ملایمت روانند رد کرده اند، پس خداوندگار آب‌های نیرومند و فراوان نهر که منظور رود فراته یعنی پادشاه آشور را با تمامی شکوهش بر آنها خواهد آورد و آن بر تمامی آبراه‌های خود طغیان کرده تمامی کناره‌هایش را خواهد پوشانید و به جانب یهودا پیش روی خواهد کرد و سیلان کرده تا به گردن خواهد رسید و بالهای گشودهش تمامی پهنه سرزمین تو را پر خواهد ساخت. اگه خوب توجه کنید در این بخش هم ما دوباره با دو نوع حجم آب برمیخوریم. اولین مورد آبهای شیلواخه که خیلی به آرامی در حال جریانه. رودی که خدا به وسیله اون برای قوم خودش و نیازهای اونها تدارک میبینه و از اونها مراقبت و محافظت میکنه. بله، آبهای شیلواخ که همونطور که در این آیه خوندیم درباره اون گفته میشه که به ملایمت روانه. جالبه که یکی از مفسرین کلام خدا درباره این بخش میگه که شیلواخ در واقع چشمه یا رودخانه بسیار باریک و کوچیکی خارج از شهر اورشلیم بود که آب اون در داخل اورشلیم در یک حوض جمع‌آوری می‌شد تا ساکنان اورشلیم از اون استفاده کنند. بنابراین به نظر می‌رسه که اورشلیم خودش فاقد منابع آبی خیلی بزرگ و عظیم بود. اما رودخانه بسیار کوچک و باریکی به سوی اون روان بود که قادر بود نیاز مردم اون رو رفع کنه. در این بین جالبه که خدا خودش رو به این رود شیلواخ تشبیه میکنه که به آرامی در بین قوم خودش روانه. اما او در ادامه میگه که قوم او را که به ملایمت در میان اونها حضور داشت رد کردن. بله، حضور خدا در اینجا به نهری آرام که جریانی ملایم داره تشبیه شده که ظاهراً قوم او را و فیض او و حضور او را که در میان اونها جاریست پس زدن و دست رد به او زدن. پس خدا در پاسخ به اونها میگه بنابراین من نهری پر از تلاطم و طغیان را به سوی شما جاری خواهم کرد که بر شما غلبه خواهد کرد و با سیلاب‌های عظیم و پر آشوب خودش بر شما فائق خواهد آمد. و این نهر چه نهری بود؟ بله، نهر دشمنان خدا که در این متن اشاره به ارتش قدرتمند و بسیار ترسناک آشور میکنه. در واقع خدا به اونها میگه که باشه، منو نمیخواید و منو حضور آرام و حیات بخشم و پس میزنید و فیض و محبت منو رد میکنید و فکر میکنید که من هرگز برای شما کافی و بسنده نخواهم بود. باشه، پس من آبهای دیگهی به سوی شما خواهم فرستاد تا خلاف این به شما ثابت بشه. در واقع پیغام خدا به ما هم اینه که اگر ما او و لطف و فیض او رو که میخواد اون رو مثل رودی آرام به زندگی ما جاری کنه بپذیریم، این نهر آرام قادره که در مقابل همه امواج پرآشوب و متلاطم و تهدید کننده که در این دنیا میخوان به سوی زندگی ما حمله ور بشن و ما رو نابود کنن، ایستادگی کنه و از ما محافظت کنه. اما اگر ما او رو رد کنیم و نهر آرام حضور و فیض او رو پس بزنیم، در نهایت زندگی ما روزی به جایی کشونده خواهد شد که خودمون رو تحت محاصره و شکست دشمنان جانمون خواهیم دید. برابر این اونچه که در زندگی ما قدرت تعیین کننده داره اینه که آیا ما بر خدا و حضور او و تدارکات او اعتماد می کنیم یا نه؟ واقعیت اینه که اگه زندگی ما تحت کنترل و سریت و حاکمیت خدا نیست، پس تحت حاکمیت و سریت دشمنان جانمون قرار داره. دشمنانی که در صددن تا زندگی ما رو به نابودی و تباهی بکشن. دشمنانی که ما به تنهایی قادر به ایستادگی در مقابل اونها نخواهیم بود. فصل 33 از کتاب اشعیا هم این مطلب رو طور دیگه ای می نویسه. در آیه 21 از این بخش می خونیم خداوند ذوالجلال ما را همچون رودخانه وسیع محافظت خواهد کرد تا هیچ دشمنی نتواند از آن عبور کرده به ما یورش برد. بله، خداوند خودش برای قوم خودش رودخانه وسیع و عظیم خواهد بود و این دوباره به فراوانی و کفایت و بسندگی او اشاره داره. بله، پوری الهی او منبعی بی پایان و همیشه لبریز. او منشأ هر نوع ثمردهی و صلح و آرامش و شادی حقیقی ماست. و بعد بیاید ببینیم که کلام خدا در کتاب ارمیا فصل 17 درباره این نهر چه پیغامی به ما میده. در این بخش از کلام خدا در آیات 7 و 8 میخونیم مبارک هست آن که بر خداوند توکل کند و اعتمادش بر او باشد. او همچون درختی نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به جانب نهر میگستراند. چون موسم گرما فرا رسد، هراسان نخواهد شد و برگهایش همیشه سبز خواهد ماند. در خشک سالی نیز نگران نخواهد بود و از ثمر آوردن باز نخواهد ایستاد. در واقع کلام خدا تأکید میکنه که آیا میخوای زندگی پر ثمری داشته باشی؟ آیا میخوای از خشکی روحانی و بی ثمری در امان بمونی؟ پس در کنار این نهر کاشته شو و ریشه های خودت رو در کنار اون بگسترون. و این نهر اشاره به چیه؟ ولی این نهر خود خداونده. او تنها منشأ و منبع حیات و ثمردهی و دوری از هر نوع بی ثمری و خشکی روحانیه. و بعد به بخش دیگه از کلام خدا یعنی حزقیال فصل 47 می رسیم. یکی از بخش های بسیار زیبای کلام خدا. در این قسمت از کلام خدا ما می بینیم که خدا رویایی به حزقیال می بخشه که در اون می بینه که از معبد خدا رودی جریان داره که به همه اون سرزمین روانه تا اون رو آبیاری کنه. و جالبه که این رود به هر جایی که جاری میشه موجب حیات آفرینی و تراوت اون منطقه میشه و در واقع هر چیزی رو که جلوی راهش لمس میکنه در اون صحت و سلامت و شفا ایجاد میکنه. در حزقیال فصل 47 از آیه 9 به بعد می‌خونیم: هر جا که نهر بدان جاری می‌شود، همه جنبندگان انبوه زنده می‌شوند و در آنجا ماهی بسیار زیاد می‌گردد. زیرا چون این آب‌ها به آنجا می‌رسد، آن آب‌ها شیرین می‌شود و هر جا که این نهر جاری می‌گردد، همه چیز زنده می‌شود. در کنار نهر، در این طرف و آن طرف، انواع درختان خوراکی خواهد رویید که برگ‌های آنان پژمرده نخواهد شد و از میوه دادن نخواهند ایستاد. درست مثل اون چیزی که در مزمور اول و ارمیا فصل 17 هم خواندیم. ولی این آیه میگه که از میوه دادن نخواهند ایستاد، بلکه هر ماه میوه تازه خواهند آورد، زیرا آب آنها از قدس جاری می‌شود. و بعد میگه میوه آنها برای خوراک و برگ‌های آنها به جهت درمان خواهد بود. بله، خدا نه تنها می‌خواد که این نهر در زندگی خود ما جاری بشه و ما رو برکت بده، بلکه او می‌خواد که از بطن ما و از درون خود ما نهرهای آب زندگی بخش او به سوی دیگران هم جاری بشه. و آیا این همون چیزی نبود که مسیح در عهد جدید در انجیل یوحنا درباره‌اش صحبت کرد؟ در آیات 38 و 39 از انجیل یوحنا فصل 7 می‌خونیم: هر که به من ایمان آورد، همانطور که کتاب می‌گوید، از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد. این سخن را او درباره روح گفت که آنان که به او ایمان بیاورند آن را خواهند یافت. بنابراین عزیزان، بر اساس کلام خدا هیچ منشأ آب زندگی بخشی نه در من و نه در شما خارج از سکونت روح مسیح در ما وجود نداره. یعنی این تنها روح مسیحه که وقتی در زمان ایمان آوردن به مسیح در ما ساکن میشه، روح ما رو زنده میکنه، درست مثل اون رودی که از معبد جاری شد و هر چیزی رو که بر سر راه خودش لمس میکرد زنده میکرد و شفا میداد. بله، ما به خودی خود مرده هستیم و نمیتونیم این منبع حیات بخش رو در خودمون ایجاد کنیم، اما وقتی مسیح با روح خودش در زندگی ما مسکن میگزینه، در ما چشمه ای از آب زنده خودش ایجاد میکنه که منشأ حضور، فیض و لطف بی پایان خدا در زندگی ماست. و وقتی که ما در پوری روح القدس زندگی میکنیم، این فیض از طریق ما به سوی دیگران هم جاری میشه. اما حالا بیایید به آخرین کتاب مقدس، یعنی مکاشفه، هم مراجعه کنیم. از شما دعوت میکنم که در سایه همه اون چیزهایی که تا به حال در طول کلام خدا از آغاز کتاب پیدایش تا اینجا به اونها نگاه کردیم، به متنی که در آخرین کتاب مقدس میخوام برای شما بخونم هم خوب توجه کنید. در فصل 22 کتاب مکاشفه میخونیم: آنگاه فرشته نهر آب حیات را به من نشان داد که همچون بلور شفاف بود و از تخت خدا و بره جاری میشد و از وسط میدان شهر می گذشت. توجه کنید، میگه این نهر درست از وسط میدان شهر می گذشت. و آیا این شما رو به یاد اون چه که در مزمور 46 درباره شهر خدا خوندیم نمی دازه؟ که نهری هست که از وسط شهر خدا می گذره و جویبارهای اون شهر خدا رو فرحناک می کنه. در ادامه این آیا در مکاشفه فصل 22 این رو هم می خونیم که در دو طرف نهر درخت حیات بود. توجه کنید، میگه درخت حیات. و این آیه شما رو به پیدایش فصل دوم نمیبره که در اونجا برای اولین بار صحبت از درخت حیات میشه. جالبه که از پیدایش فصل سوم به بعد تا آخر کتاب مقدس، به دلیل ورود گناه انسان، ما دیگه ذکری از درخت حیات نمیشنویم. تا اینکه به این فصل از کتاب مکاشفه، یعنی آخرین فصل از کتاب مقدس میرسیم. در واقع در اینجا دوباره با این درخت و شهر خدا روبرو میشیم. درخت حیاتی که درباره اون در این فصل میخونیم، درختی که درباره اون میگه 12 بار میوه میداد، یعنی هر ماه یک بار، و برگ‌های آن برای شفای قوم هاست. اما همونطور که در ابتدای این آیات خوندیم، در اینجا صحبت از نهر آب حیاتی هم شد که از تخت خدا و بره جاری بود. ولی این نهر که از تخت خدا و بره جاری چیه؟ پاسخ این سوال در انجیل یوحنا یافت میشه. بیایید با هم به فصل 19 انجیل یوحنا آیه 34 نگاهی بندازیم. آیا به یاد دارید که وقتی مسیح بر روی صلیب جان داد، یکی از سربازهای رومی پای صلیب چه کرد؟ در این آیه میخونیم: یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو برد که در دم خون و آب از آن روان شد. و اگه ما به فصل دوم انجیل یوحنا مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که مسیح بدن خودش رو به معبد خدا تشبیه میکنه. و درست مثل اونچه که در کتاب حزقیال خوندیم که از معبد قطرات آب جاری بود و در آخر تبدیل به نهری شد که هر چه رو که لمس میکرد شفا میداد و زنده میکرد، از بدن مسیح هم خون و آب جاری شد. بله، اون نهری که به دنیا حیات میبخشه نهر فیض و محبت خداست که از مسیح که برای ما بر صلیب قربانی شد به سوی ما جاری شد. از اون آب و خونی که از پهلوی مسیح جاری شد، نهری روانه که نجات و شادی و فرح و آرامش حقیقی به شهر خدا، یعنی همه اونهایی که به او ایمان میارند، جاری میشه. نهری که نه تنها اونها رو شفا میده و از لحاظ روحانی زنده میکنه، بلکه اونها رو توانمند میکنه که برای او ثمر بیارن و از اونها فیض و برکت مسیح به سوی دنیای نیازمند اطراف جاری بشه. و برابر این همونطور که در مزمور 46 می‌خونیم، نهریست که جویبارهایش شهر خدا را، آن مسکن قدوس را فرحناک می‌سازد. همون شهری که مسکن قدوس اون متعال خوانده میشه، یعنی همه ماهایی که به او ایمان آوردیم. عزیزان، اگر شما مسکن مسیح هستید و او توسط روح القدسش در شما ساکن شده، پس شما هم حالا معبد خدا هستید. خدا در زندگی به قلب شما چشمه جوشان آب حیات خودش رو فوران کرده و میخواد نه تنها خودتون از این چشمه بنوشید و حیات او رو به وفور تجربه کنید، بلکه از بطن شما به سوی دیگران هم دائما روان بشه و این تنها و تنها توسط مسیح میسره، او که با فیض خودش به ما حیات بخشید و ما رو زنده کرد. باشه که در وسط آشفتگی ها و آشوب ها و طوفان‌های تهدید کننده این دنیا، این نهر حیات در مرکز زندگی شما روان باشه و منشأ شادی و فرحناکی و آرامش و شفای شما باشه. آمین. آمین.
بله، باشه که در تلاطمات این دنیای طوفان زده، این چشمه آب حیات از سوی خدا در ما جاری بشه و ما رو در وسط این طوفان‌ها فرحناک کنه و آرامش ببخشه. و نه فقط این، بلکه از طرف ما هم به سوی دیگران جاری بشه. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده هم با ما همراه بشید تا به بقیه این آیه در مزمور 46 بپردازیم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.